أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والآت الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد بحثی که در اینجا آمد به مناسبت بحث مشتغل و تست اصول کلن خارج شدیم، رفتیم در فقه. این مسئلهی که ارضاء صغیره و کبیره بود، که زن کبیره ارضاء زوجه صغیره بکنه، عرض شد این رو حضرات مبنی کردن بر مسئله مشتق، یعنی بنت زوجه و ام زوجه. ادعایی که اینجا شد اینه که ظواهر مجموعه ادله نشون میده، البته فروع مسئله زیاده، بعضیش توش روایت هست بعضیش نیست، فروع ادله زیاده و معلوم میشه که نکته اساسی این است که به اصطلاح این عناوین به اصطلاح از قبیل حیثیات تعلیلیه هستن و مراد این است که ذات این زن این خصوصیت قبول میکنه. و عرض شد اون چی که منشأ میشه در به اصطلاح ما نحن فیه، در این حرمت هایی که پیدا میشه، دو نکته اساسی وجود داره، یکی راجع به باب رضائه، یکی هم راجع به باب مصاهره. در باب مصاهره هم نکته اساسی این است که آیا این مطلب اگر با عقد یک مطلبی پیدا شد، این مطلب یدور و مدار عقد، یعنی مادام عقد هست، یا نه یدور و مدار خود زن، وجود زن، ولو عقد الان نباشه، یعنی الان در حال حاضر زوجیتی نباشه، خود عقد کفایت میکنه. این یک نکته. نکته دیگه مسئله دخوله، که دخلتون بهنه که در آیه مبارکه هست، عرض کردیم در دو تا آیه مسئله دخول آمده و در هر دو دخول بهنه آمده، و عرض شد به این که دخول بهنه که همون کذا باشه، ولیکن دخول علیها نه، داخل بشه بر، و فرق میکنه بین دخول بها و دخول. لیکن در بعضی از روایات و بعضی از ادله ممکنه در بیاد که دخول علیها مثل دخول بهنه. خب طبعا یا باید بگیم مثلا تفسیر شده به این معنا، یا یک تعبد خاصیست، یا نه واقعا در بعضی از موارد دخول علیها مثل دخول بهن. عرض کردیم که در باب تمام مهر چند تا روایت داریم که اذا ارخی از ستر و اوجب الباب و قد وجب المهر کلو، اگر مثلا پرده رو آویزان کرد به اصطلاح، ستر پرده است، و در هم بسته شد، قفل شد به اصطلاح در اتاق، این دیگه مهر کامل ثابت میشه. و عرض کردیم این محل خلاف، این روایت ما داریم مثلا، ولیکن محل خلاف بوده هم بین ما و هم بین اهل سنت، بین ما ظاهرا شاید نباشه، بین اهل سنت از مثل مالک نقل شده که این در جایی است که اختلاف باشه، یعنی اگر زن ادعای دخول کرد و مرد منکر شد، این که وجب المهر در این صورت،
این روایت از ابن ابی عمره دیگه، ولی
چند تا روایت داره نه. و از کلمه مثلا در بعضی از کتب اهل سنت، همین کتاب بدایع و صنایع، این کتب اهل سنت مثل مدون و اینها، مثلا فصلی دارن در ارخاء سطور، اصلا این فصلی قرار داره، و در اونجا نقل میکنه از قول ابی حنیفه که ایشون گفته نه، ارخاء ستر و در بستن خودش موجب مهر کامل هست، ولو علم داشته باشیم وقتی انجام نشده، ولو علم داشته باشیم کاری نشده، لیکن این خودش دخوله. البته این به حسب قاعده دخول علیه هاست دیگه، دخول بها نیست، و ظاهر آیه مبارکه اینه. پس یک مقدار اونجاست در اون مورد آمده، و عرض کردیم شواهد حاکی از همون چیزیست که در مدینه رایج بوده، یعنی در مقام قضاوت به اصطلاح. و این باز این مسئله میره به باب قضا. در باب قضا خب میدونین کسی که کلامش مطابق با اصل باشه، این به اصطلاح منکره اصطلاحا. وقت در اینجا اگر اختلاف شد در دخول و عدم دخول، حق با شوهره که مدعی عدم دخوله، حق اینطوریه دیگه، طبق قاعده قضا، یحکم لصالح الرجل، چون مرد میگه دخول نشده، زن میگه شده. طبق قاعده، قاعده اولیه قول قول مرده، لکن هم در اینجا آمده که قول قول زنه، هم جای دیگه داریم اشتباه نشه. این چون بحث قضاست نمیخواه برم که در مواردی شبیه این، با این که اصل با مرده قول زن رو مقدم کردم. حالا باز این در بحث قضا، آیا این یه قاعده کلیست در باب قضا که در هر جا که اختلاف بین این دوتا شد، ولو حق با یعنی قول قول مرد باشه، اصل با قول مرد باشه، لکن در خصوص باب قضا قول زوجه مقدمه، اصلا این علی خلاف القواعد، یا نه همون یکی دو موردی که آمده که قول زن مقدمه، در همون یکی دو مورد قول زن رو مقدم میکنیم، در بقیه ابواب به قاعده برمیگردیم. این جزء مسائلی است در باب قضا، خودم هم سابقا در بحث قضا در نکاح متعرضشه. این بحثی است که مربوط به باب قضاست، ربطی به این ما نحن و فی نداره. اون چه که ربطی به ما نحن و فی داره اینه که من نیدم باز آیه متعرض شده باشم، آیا چون لسان دلیل لسان دخلتون بهنه در هر دو، اگر همچه کاری شد، یعنی با زن در اتاقی رفت و درم بسته شد و الخواست شد، آیا بنتش هم حرامه؟ حالا یا در صورت اختلاف یا در صورت به اصطلاح علم داشتن، مثل حرف ابو حنیفه علم داشته باشیم که به اصطلاح مباشرتی انجام نگرفته، آیا این هم به من، چون این آیه مبارکه که اونجا داریم دخلتون بهنه است، اگر اینجا یا در باب قضا میگیم حق بازنه، اون در باب تمام المهره، روایتی که داریم در باب تمام المهره، تا اونجایی که من الان تو ذهنمه توی روایات ما حرمت بنت و ام و اینها نیامده، اونی که تعرض شده مسئله تمام المهر، ارخیسته تو اینها در تمامیت مهره. پس اینا من صور مسئله رو میگم که محل اشکال و اشتباه روشن بشه، که اگر خود بحث بشه روشن بشه بحث در کجاست. خب یک مورد از این ور داشتیم که این رو ملحق کردن، یه موردم از اون طرف داشتیم که مثلا اذا نظر الى امرأتن تحرم علیه بنتها و امها، اگر نگاه کرد به یک زنی به قسمتی که به اصطلاح بر غیر زوج حرامه، در اینجا بر او حرامه. در باب این حرمت به حساب به نگاه و نظر، یا به اصطلاح آیان نظر و لمس، لذا ازش تعبیر میکنم منظوره و ملموسه. این اصطلاح منظوره به زنی نگاه کرد یا ملموسه، طبیعتا این دو جور تصویر میشه. تصویر اول قصه این است که بعد از عقد باشه، یعنی با خانمی عقد بست لکن مسلمن دخول نشد، لکن نظر الیها، این تو روایات داریم بعد از عقد باشه. یک موردی هم در جاییست که قبل از عقد باشه، چون عرض کردیم در سابق متعارف بود که مثلا کنیزها رو میفروختن، افراد که میرفتن بخرن نگاه میکردن، حالا فرض کن این شخص بیش از اندازه متعارف به تمام جسد این کنیز نگاه کرد یا لمس کرد، حالا به تعبیر روایت به شهوت، آیا این بر پسر او حرام میشه یا نه؟ یعنی در بحث ملموسه و منظوره هم راجع به پدر و پسر مطرحه، هم راجع به دختر و مادر مطرحه. این در روایات ما هر دو دقت فرمودید، در روایات ما هر دو مطرحه، منظورت الاب و ملموست الاب، و کذلک به عکس مطلب، اگر مادر رو نگاه کرد دخترش حرام میشه یا نه، یا اگر البته در مادر چون نداریم، چون اونجا احتیاج به دخول به مادر داره، اما اگر به اصلا دختر رو نگاه کرد به مادرش حرام میشه، در مادرش هم داریم، معذرت میخوام در مادرش هم داریم، که اگر نظر الیها به شهوته اون در کنیز زده. پس این در اینجا در دو سه جهت نسبت به آیه تعمیم داده شده، یکی این که نظر رو به منزله دخول گرفته است، که عنوان اونو دخلتون به نیست. این منظوره و ملموسه، این چطور الحاق شده به دخول؟ اگر حالی بود انشاءالله فردا تا فردا عرض میکنم، تصور نشه این مسئله اختصاص به ما داره و در روایات ماست. این مسئله اصلا در بین اهل سنت هم مطرح بوده و فتوا هم بر این بوده، عده زیادشون فتوا داشتن. این چیز خاصی نیست، شاید نکتهشو فردا ان شاء الله عرض کنم. پس ببینید اینجا هم یک الحاق دیگه شده که این نظر، نظر به شهوت ملحق شده به مسئله دخلتون بهنه، جزء دخلتون بهنه قرار. باز در اینجا آقایان متعرض قسمت مهرش نشدن، در اون یکی متعرض قسمت مهرش شدن، متعرض حرمت بنت نشدن، در این یکی متعرض حرمت بنت شدن، متعرض مهر نشدن. مثلا اگر با زنی ازدواج کرد و نظر کرد، نظر الیها به ما یحرم علی غیر زوج ان نظر الیها، اگر اینجا آیا محرم کامل میشه به نظر یا نه؟ دقت کنیم. یعنی عرض کردیم چون دو تا آیه است و هر دو حکم رفته رو عنوان دخول، آیا اینجا رو که آمدن نظر رو یا لمس رو، در ملموسی پدر و پسر بیشتر آمده منظور و ملموسه، آیا کنیز هم همینطوره؟ دقت کردیم. اولا یه مسئله رو عرض کردیم، ظاهر آیه مبارکه که ربائب باشه، اولا ربیبه است، ثانیا فی حجور کنه است، ثالثا من نسائکم هست اللاتی دخل. اینا آمدن در مجموعه روایات تعمیم دادن، نساء رو حتی به جاریه هم تعمیم دادن. یعنی اگر کنیزی داشت که البته چون مادر زن به شرط، به اصطلاح یعنی اگر مادر رو گرفت به شرط دخول هست، مادر زنی رو داشت و دخولم شده بود یا تعاها به تعبیر روایت و بعد حالا مرد یا آزاد شد یا خارجش کرد از ملکش، دختر او هم نمیتونه بگیره. و این در یکی دو تا روایت تطبیق به عنوان ربیبه شده. من دیروز فقط یه روایت خوندم، روایت دیگه هم داره که تطبیق رو به آیه مبارکه تطبیق کردن در جایی که کنیز باشه. عرض کردیم ظاهرا سه نکتهش اشکال داره دیگه، یکی عنوان این که این ربیبه باشه در حجور باشه، یکم عنوان این که این نسائکم اللاتی دخلتم بهن نباشه، این از جزء نساء نیست. پس بنابراین با مجموعه روایات، حالا امروز مقدار روایات رو میخونیم ان شاء الله تعالی، با مجموعه روایات میخوایم به این نکته برسیم که این به اصطلاح مسئله مادر زن شدن، این اعتبارش به دخوله نه به عقد، نه به عنوان بخش، به عنوان زوجیت. و این معناش این است که در اینجا این نکته یک نکته واقعی است که روی ذات زن رفته. یعنی اگر با خانومی دخول شد طبیعتاً دختر او حرام میشه. در عده از روایات داره که اذا زنها به امرأة میخونیم تحرم علیه بنتها و امها، اگر مادری هم داشت حرام میشه، دختری هم داشت حرام. پس یک نکته اساسی این است که این مطلب تابع دخوله نه تابع زوجه بودن.
از اونورا اگه بچه‌ای داشته باشه بدون مباشرت محرم نمیشن دوما.
بدون مباشرت یعنی چی؟
همین دخول میخواد
کی داشته باشه؟
مثلا فرزندی داره اون مرد،
اون ربیبهشون میتونه،
اون ربیبه وسایبه. این فروع مسئله یه مقدار فروعش احتیاج به تأمل بیشتر داره، در روایات فعلا متعرضش نمیشه. یک مسئله دیگه این است که ما بیایم بگیم اونی که در میاد از مجموعه روایات وقوع عقده، وقوع عقد بر این زن موجب این میشه که بچه‌های او ولو به رضا باشن حرام بشه ولو زوجه نباشن. ببینید اگر یک دختر کوچیکی یک ساله رو ازدواج کرد، یک زن بیگانه اون دختر رو شیر داد، خب میشه مادر زن، این حرام میشه دیگه، میشه مادر زن، چون در مادر زن حرام شدن احتیاج نداره، این میشه مادر زن و مطلقا حرام میشه. کلام در اینجا نیست، اون بحث فقهیش در این قسمته، کلام در این قسمته که اگر دختری رو عقد کرد بعد طلاق داد، دختر یک ساله، بعد از طلاق یک زن بیگانه اونو شیر داد، این محل کلام، این فرعی که دیروز عرض کردیم. اگر بگیم عنوان زوجیت مهمه، الان زوجه نیست، اون صغیر زوجه نیست، اینم امو زوجه نیست. اگر بگیم عنوان دخولم که اینجا محقق نشده، صغیر از یک سال است، اون چی که میخواد در اینجا روشن شد، اون نکته فنی، اون چی که میخواد تأثیر بکنه وقوع عقده. آیا وقوع عقد کاری میکنه که هر وقت این دختر به حساب مادری پیدا کرد این میشه ام زوجه ولو فعلا زوجه نباشه؟ این تأثیر عقده و تأثیر رضاه، دو تا نکته است. یکی تأثیر عقده، عقد برش بس، وقوع عقد بر اون کافیه. نکته دوم تأثیر رضاه، رضا میاد این زن رو مادر زن میکنه. به عموم منزلت بگیم این مادر زن میشه مطلقا حرامه، حالا میخواد قبل از یعنی حین زوجیت باشه ولو، یعنی تأثیر عقد این است که حرمت رو ایجاد. البته عرض کردم در این روایت، در این مسئله که عرض کردیم، در اینجا روایت نداریم، شاید توی کلمات اصحاب نیده باشم، دقت نکردم کاملا کلمات اصحاب رو، و شاید این که اصحاب ما از زمان پسر علامه رفتن رو مسئله مشتق، شاید همینجا هم اشکال بکنن دیگه، بگن اینجا معقوده نیست. به عبارت اخرى ام المعقوده حرامه یا ام الزوجه حرامه؟ این ام المعقوده هست، عقد به این دختر بسته، اما فعلا ام الزوجه نیست. اونی که ما به ذهنمون میاد از مجموعه روایات و ادله این نکته، البته یک روایتی داریم که به اصطلاح به مجرد عقد اثر نمی کنه، میگه باید دخولم باشه، حالا اون روایت رو بیگ مناسبه، چون این تأثیر گذاره در این که عقد به تنهایی مؤثر نباشه. این یه روایت واحده ایست که ما البته انواع روایات در اینجا داریم. تو این روایت واحده این طور وارد شده، عرض کنم رو بخونم روایتشم. لا اله الا الله. اگر یادم بود که خوب بود.
بله زوجه باشه،
یعنی عقل باید تأثیر داره در زوجیت دیگه، اگر عقل نباشه که معنی نداره.
اینکه زوج باشه عقل
روایت مال ابو صباح کنانی، اون راویش تو ذهنم هست اما متن روایتشون کمی تازگی داشت تو ذهنم نمونده. عرض کنم که حالا یواشوش بداشت یادم رفت صفحه شه حفظ کنم که اقلا با ذکر صفحه از این روایت مبارکه معلوم میشه مجرد عقد کافی نیست. اون حکم نه این ما نحنفی به طور کلی، یعنی قصد بحث در خصوص ما نحنفی نیست. این یه روایتیست که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در این ابواب ما یحرم بالمصاهره باب هشتم حدیث هشتم، باز این روایت رو مرحوم شیخ طوسی قدس الله نفسه منحصرن آورده. البته میگم شیخ طوسی در این کتب اربعه، لکن در این نوادری که دیروزم یک شرحی عرض کردیم در اونجا هم آورده. شیخ طوسی این رو از کتاب محمد کتاب حسین سعید که توضیحاتش عرض کردیم یا تکرار نمیکنم، ان محمد ابن فضیل، عرض کردیم محمد ابن فضیل در این طبقه متردده، یعنی واضح وقوعش خیلی رجالی هم ادعای بحث داره، لکن عرض کردیم به علا کل حالین حالا هر چی باشه ظاهرا راوی معروف کتاب ابو صباح همینه، یعنی این طریق است به کتاب ابو صباح کنانی. خود کتاب ابو صباح هم حرفی داره، ابراهیم نعیم احتیاج به بحثی داره. علای حالن مشهور در بین رجالی ها، مشهورشون حکم به ضعف این روایته به خاطر اشتراک یا جهالت محمد ابن پوزه. بعضی هم سعی کردن یک راهی درستش کنن که اون راه سعی نیست، اما از کردیم ممکنه به راه فهرسی تصحیحش کرده باید. انا اب سواه الکنانی مقدار زیادی از ذات اب سواه به این الفاظش سؤالن و جوابن دقیقاً در کتاب حلبی هم آمده، اون سند حلبی صحیحه، این هم هنوز نفهمیدیم چرا اینطور شده. انا ابی عبدالله علیه السلام اذا فجر رجل، این در بحث زنا نستجیر بالله، بالمرأه لم تحله ابنتها ابدا، دختر اون به اصطلاح برای او حلال. این همون نکته است که عرض کردم مسئله دخوله، لم تحله ابنتها ابدا. این مسئله البته خودش محل کلام بوده، چرا؟ چون مسئله فجوره، مسئله زناست نستجیر بالله. مسئله زنا رو شارع مقدس معتبر نکرده. یه بحثی رو من مطرح کردم، انسجام قانونی، تسانخ قانونی. این انسجام و تسانخ قانونی اینطوره که مواد قانون باید با هم منسجم باشن. اگر شارع آمد گفت من این عمل اعتبار نکردم، قانونی نکردم، باید درش آثار بار نشه. این اسمش انسجام قانونی است. عرض کردیم کرارن مرارن اون چیه در حوزه های ما مطرحه بیشتر جب و عبید و مولاست، یعنی رابطه عبد و مولا، اصولشون فقهشون بر این رابطه است. و گفتیم باید به نظر ما میاد بیشتر جب قانونی مطرح باشه نه عبید و مولا. یکی از فوارق اساسی بین این دو فضا، فضای عبد و مولا یا فضای قانون، همین نکته است. در فضای عبد و مولا انسجام قانونی معتبر نیست. ممکنه مولا صبح یه چیز بگه، دو ساعت دیگه چیز دیگه بگه، عبدن مملوکن لایق داره، این دقت بکنی. اما در جب قانونی یکی از نکات اساسی در قانون، قانون باید سر تا پا از اول تا آخر منسجم باشه. دقت کردیم؟ اگر ما باشیم و ظاهر قصه باید اثر نکنه. چرا؟ چون شارع این عملی معتبر نکرده، این دخول رو معتبر نکرده. چون معتبر نکرده قاعدتا آثار برش بار نمیشه. مضافاً به این که عرض کردیم پیروز دیروز و تیروز، یه حدیثی است که عن رسول الله هم نقل شده، تو روایت ما هم به تعابیر مختلف آمده. عن رسول الله، البته الان نشد بیشتر به مراجعه کنیم، موانعی پیدا شد، نشد تخریجش از کتب اهل سنت داشت، فعلا فهمیم تو سنن ابن ماجه هست، ابن ماجه نقل کنه لا یحرم الحرام الحلال. اما این که حالا چقدر مصادر دیگه داره و آیا سندش در چه حالیه فعلا حضور ذهن ندارم. این جزء روایتی است که از رسول الله نقل کردن، توی روایات ما هم این آمده لا یحرم الحرام الحلال. و عرض کردیم کرارن و مرارن اگر مطلبی به عنوان سنت رسول الله بود، این در روایات ما سه نکته باید مراعات بشه.
بله
بله همین رو خوندیم. نه اون فجره نه، قید
است قال لا یحرم الحرام
کیا
استفسار هم داره تحت.
بله میدونم، نه ما داریم، ما چند مورد داریم. دقت کردین، یک، آیا این کلام از رسول الله ثابته یا نه؟ دو، معنای این کلام چیه؟ سه، حدودش چیه؟ عرض کردم ما چند روایت داریم به این مضمون. یکی لا یحرم الحلال الحرام داریم، لا یحرم الحرام حلال داریم، یک متن ما افسد الحرام حلالا اونم داریم، ما حرم حلال حلالا قطع اینم داریم. در روایات ما چون نقل به مضمون شده چند تا متن داریم، همون متنی هم که از رسول نقل شده داریم، چند تا داریم و مکرر داریم. لکن دقت کنید نکته اساسیش اینه، و لزام بعض از اهل سنت به همین فتوا دادن که اگر با زنی زنا کرد دختر او حرام نمیشه، لا یحرم الحرام الحلال. دقت کنید این رو، این در اینجا اضافه جر رجل بالمرأه، وقت در روایات ما این که گفتم معنا مرادش اینه، خوب دقت کنید در روایات ما اینجور معنا شده، مراد از حلال اون که به اصطلاح زنی است که بالفعل حلاله، بالفعل زوجه است، نه اون حلیت مطلق. خب انسان برای جایز هر زنی میخواد ازدواج کنه، این نیست مراد حدیث، این نیست. بله دقت کردید، این نیست اونی که الان دقت کنید چی میخوام بگم، در روایات ما الان میخونم بعضیاشو، در روایات ما اینطور آمده که اگر زوجه داشت با مادرش یا با دخترش زنا کرد، اون مادر اون زن حرام نمیشه. دقت کنید، روشن شد؟ یعنی در اونجا عنوان رو برد رو حلیت. ظاهر روایت بخی عرض کردیم، ظاهر این روایت عقد کافیه، مثلا دختر رو عقد کرده، نسجر الله هنوزم زفاف نشده، با مادر او زنا کرد، ظاهر روایت اینجا اون دختر حرام نمیشه. بلکه چون الان اون دختر زن این بوده، اون زن ایشون بوده، ولو با مادر او نسجر الله زنا کرد لا یحرم. پس در روایات ما تفسیر روشن شد، تفسیر روایات ما در روایات ما تفسیر شده، مراد از حلال اون حلال مطلق نیست، مراد اونیست که برای ایشان حلال شده، یعنی باش ازدواج کرده.
حلیله
مراد. حلیله. روشن شد؟ عرض کردم خدمتون شأن روایات اهل بیت، یک، آیا چنین کلامی از رسول الله هست یا نه، ثانیاً اما اهل سنت گفتن نه، ما یحرم لا یحرم، یک زنی رو باش مثلا زنا کرد دخترش میتونه بگیره یا مادرش میتونه بگیره. در اینجا دقت کنید، اذا فجر رجل بالمرأه لم تحل له ابنه، این روایت دیگه هم داره، باب دیگه هم داره، من چرا این روایت رو خوندم به خاطر این نکته، و ان کان قد تزوج ابنتها قبل ذلک ولم يدخل بها فقط بطل تزویجه. این حدودش داره تفسیر میکنه. اما اگر مجرد عقد بود و دخول نبود، ازدواج حرام میشه، یعنی ازدواج باطل میشه. دقت کنید، عقد باطل میشه اما حرمت نمیاره. اینه من دسوزه این شرح زیاد دادیم. و این هو به تزوج ابنتها و دخل بها ثم فجر به امها بعد ما دخل به ابنتها فلیسه یفسد و فجوره به امها نکاح ابنتها اذا هو دخل بها و هو قوله لا یفسد الحرام و الحلال اذا کان حاکبها. یعنی روایت داره شرح میده، اون لا یفسد، اینجا لا یفسد آمده، عرض کردم در روایت معروفشون لا یحرم الحلال و هو قوله، یعنی قول رسول الله، داره تأیید میکنه که این مطلب ثابته و این قول رسول. اما انصافا متن روایت، اولا سوال که واضح بود، متن روایت به کلام امام نمیخوره، به شبیه عبارت فقها میخوره، مضافا به این که اصحاب هم معلوم نیست بهش فتا داده باشن، یعنی به مجرد عقد کافیه، دخول نمیخواد. ایشون میگه اگر به مجرد عقد بود، عقد باطل میشه اما حرام نمیشه. حدیث معلوم شد، حدود حدیث روشن شد. پس سه فرض کرد، با زنی که ازدواج نکرده با مادر زنا کرد اون حرام نمیشه، ازدواج کرد دخول نکرده این باطل میشه عقد اما حرام نمیشه، ازدواج کرد و دخول کرده اینجا حرمت هم نمیاره، نه عقد باطله و نه حرمت. روشن شد؟ لیکن اونی که من به ذهنم میاد و همون ارتکازات به سلام محدثی من دو حدیث شناسی، چون من عمدن نموز گفتم بخونم، به ذهن من قویاً این طور میاد، این لم تحل له ابنتها ابدا تا اینجا حدیث ابو صباح کنانیست، بقیهش اضافه است، مدرجه. حسین سعید و انهو ان حسین سعید ولذا مثلا در روایت دیگه این طوره، مثلا سؤله، این داریم زیاد داریم،
این
فتوای اصحاب همین روایت هست؟ نه نیست، و سر این که فتوای اصحاب نیست این کلام، حالا آیا این کلام مال کیه؟ ولذا آیان غالبا خیال میکنم وقتی میگیم حدیث مدرج، اصطلاحا میگن حدیث مدرج، یعنی در ضمن او کلام غیر معصوم درج شده. این اهل سنت هم دارن، اصلا یه بحثیه در متن حدیث شناسی، یکی از مباحث خیلی سنگین همینه، بحث مدرجه. و بنده در اون بحثی که راجع به متن داشتیم عرض کردیم، متاسفانه در بعضی از کتبی که حتی بین ما خیلی مشهور مثل کتاب حریز، احتمال دادیم عده از احادیثش مدرج هستن. البته آقایان یه قاعده کلی دارن که اگر احتمال داشته باشه حدیث مدرجه، چون مثلا خیلی از روایات حدیث در همین کتاب کافی آمده، کافی شریف، از این که مرحوم کلینی اون رو به عنوان حدیث آورده، این معناش این نیست، معناش اینه که این مدرج نیست. این من مرحوم کلینی باش برخورد حدیث کرده، کلام امام معصوم کرده، این برخورد کاشف از این است که مدرج نیست. عرض کردیم حرف بدی نیست، یعنی اون دلالت سیاقی است، لکن آدم وقتی در شواهد نگاه میکنه و حتی عرض کردیم مثلا بعضی از روایات بعید نیست کلش مدرج باشه. البته این رو اصطلاحاً مدرج نمیگن، یعنی از اول حدیث اصولاً کل حدیث کلام غیر امام باشه، اما به عنوان حدیث اونو آوردن، این اشکال نداره، اونو به عنوان حدیث آوردن، لکن به ذهن میاد که کل حدیث اصولاً کلام امام. اگر آقای مایلن بخوام بخونن، یه روایتی هست در کتاب کافی آمده در باب همین، چون مسئله محله ابتلا سلام عرض میکنه، در مسئله طواف ما بین هجر اسماعیل و بین مقام ابراهیم و بین کعبه، این یک روایت واحده است که در کتاب کافی آمده و صدوق اینو نداره، صدوق خلافش نهان میکنه. علی ای حاله در اونجا که باید طواف کما انتم تطوفون الان، این تطوفون الان نگاه کنه، یک حدیثی است که 5-6 سطره که امام میفرماید که اگر میخواین طواف کنیم باید ما بین مقام ابراهیم و دیواره همین که الان متعارفه. این حدیث واحدی هستن نظیر
محمد ابن
یعقوب نه محمد بله محمد ابن یعقوب
ابن یحیی و غیره عن محمد ابن احمد عن محمد ابن عیسی عن یا سین الضرير عن حریز ابن عبد.
ببینید این روایت رو لحاظ تاریخی مرحوم کلینی آورده از کتاب نوادر الحکمه. عرض کردیم نوادر الحکمه خودش مرد بزرگواریه، اشتباه نشه، خودش مرد جلیل القدر بزرگوار، کتابش هم فوق العاده مشهور در قم نوادر الحکمه، تا بزرگ شاد به نظر من 2500 تا 3000 حدیث داشته این کتاب، تا استخراجی که اتخاذ کردیم حدود مثلا 1700-800 تا 2000، شاید حدود 1000 تاش هم حذف شده باشه، 2000-3000 کتاب حدیث داشته و از کتاب‌های مشهور. لکن این که ایشون میگه یتساهل فی الحدیث یروی المراسیل، اصطلاحا مقید به قواعد تحدیث نبوده، اصطلاحا ممکن انسان فوق العاده جلیل القدر باشه لکن مقید به قواعد تحدیث نباشه. ولذا عرض کردیم حتی اگر سندش هم معتبر باشه، ارزش خود کتاب در درجه 3 و 4 مثلا، غیر از حالا ارزش حدیثش، کل کتاب مثلا، کل کتاب به لحاظ ارزشی ارزش مثلا غیر از کتب حسین سعید مثلا که در مقام 1 و 2. علی حال ایشون از کتاب محمد ابن احمد ابن یحیی نقل کرده که خب در اختیار صدوق هم بوده، صدوق و استادش نقل نکردن، قبول نکردن. بفرمایید. ان یاسین ان محمد ابن عیسی، این همین محمد ابن عیسی ابن عبیده،
این یت اصا حالا برای
کس دیگه، این کانه یربی انت وقتا و یعتمد المراسی، یعتمد المراسی، یت اصا حالا، شاید مرحوم نجو شیخ داشتیم. در از تساهل یعنی قواعد تحدیث رو مراعات نکردن، دقت کردیم. اون وقت خود محمد ابن عیسی رو اصولا از قومی ها مرحوم ابن الولید روش نظر داره، نگفته دقیقا نظرش چیه، شرحش ما مفصل کنیم ولی جاش اینجا نیست. وقت داره که ایشون روایاتی رو نقل میکنه که سند نداره، تعبیر اسناد منقطع داره که اصحاب جور دیگه معنا کردن. ما عرض کردیم اسناد منقطع عبارتون اخرى اینه که به نحو وجاده نقل میکنه، یعنی وقتی یک کتابی رو نقل میکنه میگه با او سند نداره، یعنی وجاده. وقتی یک کتابی رو نقل میکنه میگه با او طریق نداره، یعنی پیدا کرده، کتاب در بازار خریده دقت کردیم. خود یاسین ضریر هم متاسفانه توثیق واضحی نداره و عرض کردیم اون چی که ما الان میدونیم نقل از این یاسین ضریر تقریبا منحصر به همین محمد ابن عیسی است، بجا چی دیگه هم هست که احتمال اشتباه باشه. خب ان یاسین ضریر ان حریز، این از کتاب حریز، کتاب حریز فوق العاده، کتاب حریز فوق العاده مشهور بود. اینی که ما هی میگیم کتاب ها ولو مشهور باشن باید یک راه روشن داشته، این مثلا راه روشنی الان نداره، دقت کردیم. ما طریق دیگه هم به کتاب حریز داریم که راه روشنی داره، این راه روشن نیست.
چرا این راه انتخاب شده؟
چون نبوده، یک نبوده قبول نکردن، احتمال دوم بوده حدیث نکردن. لذا چون این آقا متساهل، این آقا نقل کرده، دقت کرده، اونا نه یا دیدن در که نسخه معروف قوم هست که نسخه ابن هاشمه نه یاسین هست، یا تو اون نسخه نبوده کلا، یا اونا اعتماد نکردن، نقل نکردن. بفرمایید آقا.
این جامعه ادعا نداره از اهل بیت محمد ابن مسلم قال سعد و
ان ها این رو آیون ما روایت قرار فتوا بر همین دیگه این روایت قرار دادن.
نداره
اصلا توش هم نداره که روایت باشه. این رو اصطلاحا مزمر میگن. حالا راه‌های مختلفی در مزمرات هست که از راه‌ها اینه که کلینی اصولا کتابش رو در روایات نه در فتوا، اگر فتوا باشه نمیاره، پس این حتما روایت بوده، یعنی کلینی که مصدر اصلی ماست شواهدی در دست داشته که این روایته، و الا اگر فتوای محمد ابن مسلم باشه اصلا نقل نمی کنه.
سألتوهو
حکی سأل بله سألتوهو داره. حالا بخونه دقت کنم چه حال دیگه
نمی خواست من خرج من غلم یکون طائفم بالبیت قال کان الناس على عهد رسول الله یطوفون بالبیت والمقام
وانتم اليوم، اصلا این تعبیر عجیب
بین المقام و بین
الناس على عهد و انتم اليوم تطوفون، یعنی اشاره به وضع شیعه. الان هم شیعه همینطوره، خب غالبا بین مقام و بین بیت طواف میکنه. و انتم اليوم بفرمایید
تطوفون ما بین المقام و بین البیت و کان الحد موضع المقام اليوم فمن جازه فلیس بطائف.
اصلا دقت بکنید کسی که از مقام خارج بشه اصلا طواف نیست، با اینکه خب ظاهرا طواف دیگه. بله بخونید.
والحد قدر قبل اليوم واليوم واحد قدر ما بین المقام و بین البيت من النواحي البيت
من نواحي البيت
كلها.
خوب تعبیر داره این چیزی که به نظر، حالا بخونید بعدش.
من طاف فتباعد من نواحيه ابعد من مقدار ذلك کان طائفا.
اصلا تعابیر فقهاییه به امام نمیخوره، تعابیر تصمیم فقهایی دقیق هم نیست. حالا از کی چرا محمد نوسم؟ احتمالا شاید حریز از محمد نوسم پرسید اون جواب داده.
خب محتوی قابل سعر تو بومنش چی
میشه؟ هم یعنی سعر اون میگه من پرسیدم، یعنی در کتاب حریز این به عنوان فتوا بوده نه به عنوان روایت. کلینون بله
طافا به غیر البیت به منزلت من طاف بالمسجد لانه طاف فی غیر حد ولا طواف له
ولا طواف له. ببینید دقت کنید، امام داره تشبیه میکنه که اگر از این مقدار مقام در نواحی بیت، خب دقت کنید، خارج شد، مثل کسی است که الان تو اون زمان نبود، چون اون زمان خیابان و پشتش نبود، مثل کسی است که بیاد خارج مسجد حرام دور مسجد حرام طواف کنه ولو کعبه وسطه، دقت کن، لکن این ساختمان ها و رواق ها مانع بشه که میگیم طواف. دقت کن چی میخوام بگم؟
طواف اصطلاحی نیست
نه. دقت، این معناش اینه که در اطراف کعبه نواحی دیگه نه طرف مقام ساختمان هایی ساخته بودن که شاید ملوک و خلفا اونجا بودن. از تشبیه امام هم که کاملا مطلب در میاد، نه زمان ما که تمام مسجد یک نواخته، الان تمام مسجد یک نواخته، ساختمانی وجود نداره اصلا کلا. خود اونم در حج اول مشرفش هنوز باب بنی شیبه بود، حالا برداشتن در حدود مثلا 45-46 سال قبل باب بنی شیبه بود، البته باب یه چیز بود، فقط یه چارچوب بود. خود به اساس زمزم هم یک بنای مختصری داشت. از این عبارت معلوم میشه که پشت مقام بنا نبوده، نواحی بیت بنا بوده. دقت بکنید، میگه به منزله کسی است که میره خارج مسجد ولو کعبه در وسطه، اما ولذا میگه اگر شما طواف کردین طواف به بیت نیست، فلیس به طائف. دقت کنید، نه اینکه این کاملا واضحه که یک مسئله بوده در اون زمان به خاطر ساختمان هایی بوده که فاصله اش تا بیت مثل فاصله مقام تا بیت، نواحی مسجد. خوب دقت این تعبیر، اما تو خود مقام ابراهیم نبوده. دقت کردیم، ولذا به نظر ما میاد که این روایت کلن اصلا کلن کلام مرسوم نیست، نه اینکه مدرج باشه. اینجا حدیث از آخرش مدرج، یعنی کلمات اولش درسته بقیهش مدرجه، اونجا کلن کلام مدرجه و کل مخصوصا و انتم تا توفون الان، امام که تمسک به فعل شیعه نمی کنه که اصلا معنا داره که امام میگه انتم تا توفون الیوم، این انتم تا توفون الیوم که اصلا معنا نداره. یاد بحث ما تموم نشد، فردا انشالله تعالی.